این رژیم ماندنی نخواهد بود، این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است، سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و هلال این نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر و آرزو میکنم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. بخش سوم برنامه رادیو معرف از این دقایق آغاز میشه، در کنار شما هستیم. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای محمد گلقندشتی و هماهنگ پخش آقای سعید مشتبه هاشمی. لحظاتی پیش هم به طور زنده و مستقیم پویش ایران همدل رو شنیدید از کنار حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کمک‌های بی‌شایبه شما مردم عزیز به مردم ستم دیده و مظلوم لبنان. سپاسگزاریم از همراهیتون. برنامه‌های رادیو معرف با روایت کتاب آغاز میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که همزمان با آموزش موشکی حسن تهرانی مقدم و دوستانش در سوریه، 8 موشک خریداری شده از لیبی با زحمت زیاد بارگیری و به ایران منتقل شد. امیر حاجی زاده که مسئول تحویل گرفتن موشک‌ها و جاسازی اونا در مکانی مطمئن بود، از پادگان شهید منتظری کرمانشاه به تهران و فرودگاه مهرآباد رفت. و حالا ادامه‌ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 13. هوا سوز سردی داشت. داخل یکی از آشیانه‌های پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی مهرآباد، 8 موشک 11 متری خاکی رنگ مثل مدادهای داخل جعبه مداد رنگی کنار هم چیده شده بود. چند برزنت تیره و روشن مثل لحاف 40 تیکه روی اونا کشیده بودند. از روز رسیدن موشک‌ها، نیروهای جدید گروه حدید شبانه روز اطراف آشیانه نگهبانی می‌دادند. اونا از بهترین خروجی‌های دوره آموزش سپاه بودند، نیروهایی که سفارشی از بین همه اعضای دوره انتخاب شده بودند و حالا شبانه روزی تلاش می‌کردند تا اولین مأموریتشون در سپاه رو به بهترین شکل انجام بدن. پور برزگر که مسئول موشک‌ها و نیروهای داخل پایگاه شکاری بود، به اونا دستور داده بود هر طور شده نذارن کسی به آشیانه نزدیک بشه. ایده که در مسیر رفت آمد می‌کردند کنجکاو شده بودند تا از ماجرا مطلع بشن، اما کسی حرفی نمی‌زد. خود نگهبان‌ها هم چیزی نمی‌دونستند.
خودمون هم نمی‌دونیم اون تو چه خبره. به ما گفتن نگهبانی بدین.
راست میگفتن، واقعا نمیدونستن از موشک‌های اسکاد دوربرد 300 کیلومتری مراقبت میکنن. فکر میکردن وسایل زیر برزنت تجهیزات سری توپخانه‌ای که هنوز به جبهه منتقل نشده. به اونا گفته بودند گروه حدید یکی از گروه‌های معمولی توپخانه است. فکرش هم نمی‌کردن که ارزیابی پادگان امام حسین اونا رو برای خدمت در بخش موشکی انتخاب کرده باشه. یک هفته بعد از رسیدن موشک‌ها، امیر حاجی زاده برای سرکشی به پایگاه یکم شکاری به مهرآباد رفت. فرمانده پایگاه اونو به اتاقش دعوت کرد و گفت:
ما که می‌دونیم بار محرمانتون هواپیمای F-16 است. شما هم می‌دونید که سپاه نیروی هوایی نداره. بالاخره ما باید براتون پروازشون بدیم. این که انقدر لاپوشی و قایم موشک بازی نداره.
با شنیدن این حرف امیر تو فکر رفت و با خودش گفت:
کاش میتونستم بگم این قایم موشک بازی واقعا برای قایم کردن موشک هاست.
آذر ماه سال 1363، پایگاه نوژه همدان. صدای دو هواپیمای لیبیایی توی آسمون پایگاه نوژه پیچیده بود. کمی بعد دو هواپیما روی باند فرود اومدن. یکی حامل گردان موشکی و یکی حامل تجهیزات بود. هیچ کس نباید از محموله ای اونا خبردار می شد، حتی خود فرمانده پایگاه نوژه. امیر حاجی زاده و چند نفر دیگه تنها کسانی بودند که از هویت و ماموریت مسافران هواپیما خبر داشتند. امیر پای هواپیمای گردان موشکی ایستاده و منتظر ورود مهمونهای گروه حدید توپخانه سپاه بود. قبل از همه سلیمان پیاده شد و خودش رو فرمانده گروه معرفی کرد. لباس سبز کم رنگ نظامی تنش بود. موهای فرفری و پوست سبزش قیافش رو چیزی بین آفریقایی و عرب نشون میداد. توی هواپیمای دوم که حامل تجهیزات بود، یک خودرو سوخت و چند نوع دستگاه مربوط به آماده سازی موشک بود. در هواپیما از عقب به طور کامل باز میشد و به شکل سطحی شیبدار به زمین میرسید. پیاده کردن تجهیزات از اون و سوار کردن تجهیزات به اون خیلی ساده تر از هواپیمای 747 نیروی هوایی ارتش بود. نه امیر حاجی زاده و نه نیروهاش تا حالا چنین وسایل عجیبی ندیده بودند و اسم هیچ کدومشون رو نمیدونستن. چند نفر از لیبیایی ها توی پیاده کردن دستگاه ها کمک کردند. نیروهای جوان ایرانی بیش از دستگاه ها به مهمونا نگاه میکردن. چند نفری که در حال کمک بودن پوست سیاه و هیکل و بازوهای بزرگی داشتن. دستگاه ها زیر آشیانه ای که از فرمانده پایگاه قرض گرفته بودند چیده شد. مهمونای لیبیایی گروه حدید به تهران منتقل و در یکی از بهترین هتل های پایتخت مستقر شدند. موشک‌ها و تجهیزات باید هرچه زودتر از پایگاه‌های موقت به جای اصلیشون منتقل می‌شد. کار تونل شهید منتظری تقریباً تمام شده بود. امیر حاجی زاده که حسابی فکرش مشغول منتقل کردن موشک‌ها بود با خودش گفت:
کاش می‌شد موشک‌ها رو تا می‌کردیم و می‌ذاشتیم پشت تویتا. روشم یه برزنت می‌کشیدیم که دیگه کسی نفهمه بارمون کمپوت سیب و گیلاس یا موشک اسکات. اما حیف که نمی‌شه. منتقل کردن موشک‌ها پیچیده‌تر از این حرفاست. ما که تا حالا کار ترابری و حمل و نقل نکردیم. چیزی هم از فوتوفن این کار نمیدونیم. به واحد ترابری سپاه هم که نمیتونیم بگیم بیا موشکای ما رو ببر کرموشو. اینطوری همه چی لو میره. باید فکر اساسی بکنیم.
امیر بین کاراش به ترابری رفت و با کمک سید محمد سنی خانی مسئول واحد ترابری سپاه تونست 4 تریلر کفی برای حمل و نقل موشکا هماهنگ کنه. پشت اتاقک راننده تریلرها محفظه مسقفی وجود نداشت. فقط کفی ساده‌ای روی دو محور بود که هر کدوم 8 چرخ داشتن. امیر بعد از دیدن کفی‌ها به خودش گفت:
این کفی‌ها خوبه. مشکل اینه که موشک سنگ و تیراهن نیست که پشت کفی ببندیم و تو جاده را بیافتیم. باید هر طور شده روی اونا رو بپوشونیم که کسی حتی از شکل و حالتش هم متوجه نشه بار کفی‌ها چیه.
امیر با این فکر معاونش حیدری رو برای نجاری به پایگاه هوایی برد. چاره‌ای نبود. حیدری که تا اون روز دست به میخ و چکش نزده بود مأمور شد به کمک نیروهای تازه وارد دوره 40 اتاقکایی از چوب برای استتار موشک‌ها بسازه. فردای اون روز 2 کامیون تخت سلاح و 1 وانت میخ و چکش خریدن. همه نیروهای مستقر تو پایگاه شکاری به نوبت از صبح تا شب نجاری می‌کردن. امیر حاجی زاده پیدا کردن جای مناسب برای اسکان لیبیایی‌ها رو از همون روزی که اومده بودن شروع کرده بود. بالاخره تونست جایی رو در 22 کیلومتری جاده کرمانشاه به سمت همدان پیدا کنه. ساختمان و محوطه خلوتی بود که در اونجا رفت و آمدی نبود. روی دیوارها سیم خاردار کشیده شده بود. هیچکس نمیدونست اونجا برای چه کاری استفاده میشه. با دیدن ساختمان امیر حاجی‌زاده با خودش گفت
هر چی است همینجا رو باید بگیریم. اطراف کرموشا جایی نمونده که نرفته و مسئولی نمونده که بهش رو نزده باشیم.
امیر با این فکر به دفتر رحیم صفوی رفت و گفت
آقا رحیم، اگه مسئولان ارتش بعدا متوجه بشن که سپاه بدون اطلاع اونا در غرب کشور پایگاه موشکی زده، ممکنه ناراحت بشن. به نظرم بهتره تا این پایگاه رونق نگرفته خودمون بهشون خبر بدیم.
موضوع گرفتن جا بهانه خوبیه برای اینکه به دفتر سرهنگ صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش زنگ بزنی و باش قرار ملاقات بذاری.
امیر بعد از خداحافظی به دفتر کارش برگشت و به دفتر فرمانده نیروی زمینی ارتش زنگ زد و وقت ملاقات گرفت. روز قرار صیاد شیرازی به گرمی از امیر حاجی‌زاده استقبال کرد. امیر نمیدونست چطور و از کجا شروع کنه. بسم الله گفت و شروع کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش با لبخند و روی خوش به حرفای امیر حاجی‌زاده گوش کرد و با شنیدن تشکیل واحد موشکی سپاه تغییری تو چهرهش دیده نشد. امیر همه مطالبی که لازم بود گفت. بعد نفس عمیقی کشید و با آرامش درخواستش رو برای گرفتن جایی نزدیک کرمانشاه مطرح کرد. صیاد مطالبی پرسید و بعد با همون لبخندی که از اول جلسه روی لبش بود به فرمانده پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در غرب کشور نامه ای نوشت. امیر حاجی‌زاده نامه رو گرفت و تشکر کرد. بعد خداحافظی کرد و از اتاق فرمانده نیروی زمینی ارتش بیرون رفت. فرمانده پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در غرب پشت میز اتاقش نشسته بود که امیر حاجی‌زاده وارد شد و سلام کرد. سرهنگ جواب سلام اونو داد و با دست اشاره کرد بشینه. امیر حاجی‌زاده نشست. فضای اتاق سنگین بود و چهره جدی سرهنگ حرف زدن رو سخت‌تر می‌کرد. امیر بی هیچ توضیحی نامه صیاد شیرازی رو به سرهنگ داد و گفت
خدمت شما سرهنگ.
با دیدن نامه چهره جدی سرهنگ از این رو به اون رو شد و گل از گلش شکفت. اون نامه رو خوند، بعد تا کرد و روی میزش گذاشت و گفت
جناب حاجی‌زاده، جایی که مد نظر شماست زندان داخلی ارتشه.
زندان سرهنگ؟
بله، زندان نظامی یا به اصطلاح بازداشتگاه درون سازمانی. مطمئنید به دردتون میخوره؟
امیر حاجی‌زاده کمی جا به جا شد. چاره دیگه ای نداشت. نزدیکی به کرمانشاه مزیت بزرگی بود که نمیتونست از خیرش بگذره. فکری کرد و گفت
بله سرهنگ، چاره ای نیست، فوقش دستی به سرگوشش میکشیم دیگه.
سرهنگ خودکاری برداشت و چند خطی نوشت و گفت
من دستور دادم همین امروز بازداشتی های اونجا رو توی جاهای دیگه پخش کنن و ساختمان رو به شما تحویل بدن. خوبه؟
همین امروز؟ خیلی خوبه سرهنگ، یعنی عالیه.
ارتشی ها مثل همیشه منظم بودند. طبق قولشون غروب همون روز ساختمان آماده تحویل بود. همه ی زندانی ها رو برده و تمام وسایل رو خالی کرده بودند. امیر حاجی‌زاده صورت جلسه تحویل ساختمان رو امضا کرد و اونو به سمت رابط ارتش گرفت. امیر و چند نفر از بچه هایی که همراهش بودند وارد ساختمان شدند. ساختمان دو طبقه بود و هر طبقه راهروی درازی داشت. چند اتاق یک اندازه و یک شکل در دو طرف راهروها بود که به جای در چوبی میله های فولادی داشت. یه آشپزخونه بزرگ توی حیات بود. امیر به اتاقا و راهروها نگاه کرد و گفت
روی هم رفته نقشه ساختمون برای لیبیایی ها مناسبه، فقط یه نقاشی درست و حسابی لازم داره. باید به احمد بگیم تا اینجا آماده میشه مهمونا رو ببره جای دیگه.
حیدری و بچه های دوره 40 تو پایگاه یکم شکاری دوتا از جعبه های چوبی رو ساخته بودند. اما چیزی که قرار بود مشکل حل کنه خودش به مشکل تبدیل شده بود. جعبه ها اونقدر سنگین و زمخت بودن که حتی یه سانتیمتر هم از جاشون تکون نمی خوردن. امیر حاجی‌زاده با دیدن نتیجه کار رو به گروه نجاری کرد و گفت
بچه ها خسته نباشین، این کار فایده نداره، دیگه ادامه ندید. باید فکر دیگه ای بکنیم. باید دنبال چیزی باشیم که هم سبک باشه هم شکل موشک نشون نده.
یکی از نیروها گفت
برادر حاجی‌زاده، من فکری دارم.
بگو.
نظرم اینه که با تشک ابری میشه پستی بلندی موشک‌ها رو پوشون. من میگم بریم تدارکات و هر چی میتونیم تشک ابری سربازی بگیریم و با اونا پستی بلندی موشک‌ها رو بپوشونیم و چیزی شبیه مکعب مستطیل درست کنیم. روی اونم میتونیم برزن بکشیم.
فکر خوبی، همین کارو میکنیم.
بعد از چند روز همه چی برای انتقال موشک‌ها به کرمانشاه آماده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
خب انشالله برنامه روایت کتاب رو پسندیده باشید. از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم. برنامه سمت خدا رو بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از زمستان پیاپی به بهارم برسان، بر لبم عرض سلام است به یارم برسان. ما به تکرار دوچاریم، بگو با یارم غیر او چاره نداریم، بگو با یارم. رنگ و رو رفته شد آفاق، به دنیا برگرد، ما نخواندیم دعای فرجم ما، برگرد. آنچرا مانع دیدار شد از دیده بگیر، جز تو ما از همه گفتیم تو نشنیده بگیر. تو فقط چاره هر دردی و برمیگردی، وعده بی برو برگردی و برمیگردی. روزی باغچه آن روز نفس خواهد بود، جای دل آن چه شکسته است قفس خواهد بود. می نویسم که شب تار سحر می گردد، یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد. سلام می کنم به همه دوستان عزیزم، به همه خانم ها، آقایان، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا. با شعر واسه حمید رضای برقعی آغاز کردیم و با یاد اون کسی که جهان در انتظارشه و امیدوارم که باشیم در روزگار آمدن حضرت و بهار واقعی عالم را هممون تجربه بکنیم. خوشحالیم که در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و به رسم پنجشنبه ها و آخر هفته های سمت خدا در محضر حاجی عاملی. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم، هموطنان عزیزمون در جای جای وطن عزیزمون، عرض احترام، ادب، دعا دارم و بهترین ها رو مسئلت دارم. همچنان که شما هم فرمودید، من هم میخوام عرض ادب کنم ساعت قدسی حضرت ولی عصر، جنایاتی که اخیراً این قدرت اهریمنی که بر دنیا مسلط شده مثل اکتاپوس، جنایاتی که کرده، میزان آتش برای مصلحه جهانی جدا بالا رفته است.
تمام اضطرار رو یه وقتایی با تمام وجود حس،
تمام ملت ها، دولت ها کنار، ملت ها همه تشنه عزیزی هستن که یملع الارض قسطاً و عدلا، و ما اینو به فال نیک میگیریم که زمینه ظهور ان شاء الله فراهم شده است. خدا رو قسم میدهیم به اون اسم مصلحیتش که یصلح به الاولون و الاخرون، انشاءالله ظهور حضرت ولیعصر رو در زمان ما و عمر ما قرار بدهد.
الهی آمین. انشاءالله واقعا باید به این اضطرار برسیم که چاره جز او نداریم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السو. خیلی خوش آمدید و
امیدوارم که این دقایق و لحظاتی که در کنار هم هستیم، چه مخاطبان خوب و نازنین و صمیمی شبکه 3، دوستانی که تکرار برنامه شبکه افق، شبکه جهانی ولایت، رادیو معارف میبینند و میشنوند، انشالله بهره مند بشن. بحثمون استغفار بود و یه نقطه گذاشتیم که استغفار مرکبی است برای عبور از گردنه های عجیب و غریب این دنیا. عقلانیت رو هم بهش اشاره کردید و انشالله امروز ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در طی طریق احتیاج به مرکب داریم. علم خودش مرکب است. لیس الله سبحانه طریق و نفلک الا به علم. طهارت نفس، مکارم اخلاقی مرکب است. استغفار رجوع به خدا دامنش انسان تکون بدهد و رابطه عقلانی با خدا داشته باشد، یحبهم و یحبونه، به اون رابطه برسه، مرکب است. در این خصوص عقل اشاره کردیم. عقل چیزی که خدا وقتی عقل خلق کرد گفت برو، رفت، گفت بیا، اومد، گفت بکه اصیب و بکه عاقب، تو هستی میزان عقوبت من، میزان مصوبت من. یعنی من بر اساس عقل انسان‌ها رو پاداش میدم، عقوبت میدم. عقل یه چیزیست که ما عبده به رحمان است، کفایت میکنه که انسان رو رهنمون بکند که این عالم صاحبی داره، مدیری داره، مدبری داره، مقصدی داره و کاملا تشخیص بده که مقصد بسیار بزرگی داره و با عقلش تشخیص میده که مقصد که بزرگ شد، خطا هم عقوبت بزرگی پشت سرش هست. این جمله من باید باب طلا نوشته بشه. از تمام این کائنات که در وقتی عمر انسان تمام میشه در کره زمین کائنات به هم میریزه، معلوم میشه تمام این تشکیلات برای انسان هست و از اونم معلوم میشه که مقصد بسیار بزرگی برای انسان تدارک دیده شده و از این معلوم میشه که اگر در این مقصد بزرگ انسان خطا بره، 60 سال 70 سال با خودش بازی بکند. دنیا برای بازی نیست و ما للعب خلقنا. یکی از ائمه در دوران طفولیتش یک کسی گفت که بچه ها بازی میکنن، تو رو بازی نمیگیرن، گریه میکنی، گفت و ما للعب خلقنا. اینجا جای ملعبه نیست، اینجا
نیومدیم که بازی کنیم،
اینجا متجر اولیاء الله، اینجا اومدیم که عروج بکنیم، اینجا اومدیم ابدیت خودمون رو درست بکنیم. چون پیامبر فرمود انما الدنیا آخره، آخرت با دنیاست، نه اینکه آخرت بعد دنیاست. آخرت همین الان داره شکل میگیره. ربا میخوری، کشف حجاب میکنی، اغوا میکنی، ازلال میکنی، مزلی، و ما کنتم متخذ المزلین عضدا. خدا به اردوگاهش راه نمیده کسی رو که مزل باشه. خدا وقتی داره به بنده عنایتش به بنده، کجا بنده خدا میتوند پناه بگیرد؟ جای پناهگاه هست؟ در روایت هست که زمینی که انسان ها حساب پس میدن روز قیامت، زمین کل آتش است، مگر اون کسی که اهل صدقه بوده. اون زیر پایش آتش نیست، چون اون در دنیا آتش خاموش کرده. اینجا آتشی خاموش کردی، آتش اینجا متصل نشد به آتش آخرت، خاموش میشه. اگه اینجا آتش درست کردی، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اونجا آتش زبانه میکشه. خدا میگه که وتق النار التي وقودها الناس والحجاره. حجاره یعنی چه؟ حجر مگه آتش میگیره؟ میگه هیزم جهنم سنگه، سنگ مگه آتش میگیره؟ این حجری که خدا صحبت میکنه عبارت است از طلا، سنگ است، عبارت است از نقره. و هل الجوهر الا الحجر. یه وقتی یکی از اعمه حرف خوب بزد، یکی از حضار گفت آقا جان مثل طلا میمونه، گفت به طلا تشبیه کردی، و هل الجوهر الا الحجر. اینی که مال را که درست کردی به عنوان طلا، به عنوان نقره، به عنوان سکه، اینها آتش میشه، آتش حسرت، آتش حسرتی که از دل میاد بالا. تطلع علی الافئده، نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده. حجری که خدا صحبت میکنه خانه ریایی است، یعنی خانه که زائد بر نیاز درست کرد، کالاهای سرمایه‌ای رو ذخیره کردی، این همه مال راکده. در روایت هست که آتش سوزی که سوزشی که مال راکت داره در آخرت هیچ چیز نداره. آخرت اعمال انسان تبدیل میشه به آتش. وقت نماز یه فرشته داد میزنه میگه قومو الان ایران کمالتی اوقت موها به اعمال کم فعتفعوها به سلاتکم، بلند شید با نماز خاموش کنید آتشاری که درست کردید با اعمالتون. اما بدترین آتشی که درست میشه مال راکده، همین قانون که مال نباید راکت باشه کل اقتصاد کشور حل میکنه. میدونی چقدر مال راکت الان در خونه ها در بانک ها هزینه شده؟ اینا بیاد بازار یا تبدیل بشه مال راکت به تولید، سرمایه گذاری، حفظ عزت انسان ها، وام برای انسان ها، وام برای تولید یا برای احسان صدقه.
روغن کاری چرخه اقتصاد ماست دیگه، چقدر هم اشتغال ایجاد میکنه، جوانان نجات پیدا میکنه
و همین میمونه. یعنی گره باز کردی، گره تو باز میکنن، گره درست کردی برات گره درست میشه. این قانون کلیست. من غشه غش بیهی، اگه سر مردم کلاه گذاشتی سرت حتما یه جایی کلاه میره. ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، اونا که در دنیا مردم رو عذاب میدن خدا اونها رو عذاب میکنه در آخرت، عذابش روی اوناست. حالا بحث ما در عقله. خدای متعال حساب خاصی برای عقل باز کرده، هر چیزی که ضد عقل است محکم جلوش وایستاده است. اما خلاف عقل که جنونه، این فقط با مواد مخدر نیست، با مواد مخدرهای شیمیایی نیست، با الکل و اینجور چیزها نیست. فقط خیلی جاها مظاهری داره جنون
که عقل رو میپرونه.
به این معلوم میشه که اصلا از عقل خبری نیست، از عقلانیت خبری نیست. یعنی گاهی انسان اونقدر یا در غفلت یا در سکر طبیعت فرو میره، کارش واقعا جنونه. وقتی که حوادث دستت نیست چرا با صاحب حوادث جنگ کردی؟ به قول حاج ملا حسین قلی همدانی، نقار با خدا. حوادث که دستت نیست، هر لحظه یه حادثه ممکنه درت بزنه، تمام اوضاعت به هم بریزه. چطور شد اینجا چمشی کردی؟ این جنون نیست. نظام و اسباب و مسبباته. یا من تسببت به لطف الاسباب، سببیت سبب از خداست. آتیش می سوزونه، سببیت چون داده؟ ممکنه بگد نسوزان، ابراهیم نسوزان
بردن و سلام ده.
آب خفه میکنی، به آب بگه خفه نکن، همچنان که به یونس گفت خفه نشون. چاقو میبره، به چاقو بگه نبر. اگر تیغ عالم به جنبت زجایی نبرد، وگی تا نخواهد خدایی. وقتی تو داخل اسباب و مسببات زندگی میکنی، چرا رابطه تو خراب کردی با خالق نظام اسباب و مسببات؟ نماز نمیخونی؟ آیات قرآن کنار گذاشتیم؟ خلاف 16 آیه حجاب زیر پات گذاشتیم؟ اینجا یه لحظه‌ای میرسه، لحظه‌های وحشتناک همه دارن در زندگی خودشون. اونجا میبیند که خراب کرده، پل‌ها رو خراب کرده است. دیگه چطور صحبت؟ یه وقتی یه خلیفه مریض شد، خلفای بنی عباس. درست بهشون نبود. هر کسی میمد یه نسخه دکتر نسخه مینوشت. یه پزشکی حکیم میگفت جناب این داروها رو نخور، تو درست نمیشی. من سر حقیقتش بهت بگم. مگر اینکه یه صاحب نفس بیاد تو رو نجات بده. گفت موسی بن جعفر بگید بیاد. حضرت موسی بن جعفر اومد، یه جمله عجیبی گفت. گفت خدایا چما اریته ذل معصیتک فاره عزتاتی. همچنان که به این نشون دادی که اگر کسی معصیت بکنه چطور ذلیل میشه، حالا نشون بده که منی که در طاعتت بودم چقدر عزیزم. چه جمله این؟ هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، خیال خواجگیم بود عشق تو گزیدم. سلطنت هیچ سلطنتی ما آتیناه هم ملکن کبیره. برید بخونید در قرآن، آتیناه هم ملکن کبیره یعنی اطاعت همه چیز از جمله اطاعت جهنم. به اهل بیت داده شده آتیناه هم ملکن عظیم. ملک عظیم این است که تمام ذرات در اختیار شما باشه و با عبودیت میشه به این نقطه رسید. کلی اکلن، تو مال من، منم مال تو. در یه پس دومیش این بود، در یه لحظه خدا ممکنه بیاد افسار زمین رو رها بکنه، افسار باد رو رها بکنه، افسار طوفان رو رها بکنه، افسار شب رو رها بکنه، افسار رود رها بکنه، افسار زلزله رها بکنه. تا حال این حوادث دقت کردی که این حوادث که پیش میاد به اندازه است، کل شیء عنده به مقدار و ما ننزله الا به قدر معلوم، به اندازه است که زندگی در کره زمین به هم نریزه، مختل نشه. اینو دقت کردی؟ زلزله تا حد خاص